بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر سوره مبارکه نصر هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم. ابتدا ساختار نمودار این سوره رو توضیح بدم و بعد جهت اون رو و بعد فهم متن رو بر اساس این ساختار و جهت. بسم الله الرحمن الرحیم. علت تفکیک الرحمن الرحیم به عنوان دو صفت الله برای آن بود که به هر دو توجه داشته باشیم، هم الرحمانیت که مربوط به نظام تکوینی است و هم رحیمیت که مربوط به نظام هدایتی و تشریعی است. اذا جاء، اذا میتونه هم اذا شرطیه یا ظرفیه در ادبیات استفاده بشه، منتها در اینجا به قرینه فای فسبه اذا شرطیه و معنای آن میشود هرگاه. شرطیه بشه میشه هرگاه، ظرفیه بشه میشه آنگاه. پس شرطیه یعنی هرگاه، یه فرمول کلی. هرگاه آمد نصر الله، نصر مصدره که اضافه شده به فاعل، یعنی یاری خدا، خدا یاریمون میکنه. و فتح چون عهد شده به نصر الله، یعنی فتح الله و فتح و پیروزی. و فرق بین نصر و فتح این است که نصر میشود یاری، این میشود پیروزی. بلکه اینا دو تا کلمه است. ممکنه ما اینجا پیروزی بنویسیم، نه، نصر یاری، فتح پیروزی، گشودن، فتح کردن. اذا جاء نصر الله، ولی اذا اول نصر الله بعد فتح الله، بعد اول این ها میاد بعد این، ور ایت الناس یدخلون فی دین الله. این ترتبش رو هم محترم میشماریم. ور ایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیدی که مردم داخل میشوند، اینها در این دین الهی، این در این نظام اسلامی وارد میشوند، نظام دینی وارد میشوند، گروه گروه مردم وارد میشن. خب هنگامی که این شد چه کار بکن؟ سبح، تسبیح کن همراه با حمد پروردگارت را. تسبیح یعنی چی؟ یعنی بگو که اگر امروز پیروزی آمد، امروز یاری آمد و دیروز نبود، به معنای آن نبود که امروز خدا زورش رسید دیروز نمی رسید. نه، خدا همواره می تواند. خدا اگر نقصی هست پیش ما هست، اگر این ورمون ورمشه پیش ما هست، نه پیش خدا. تسبیح کن، ولی در این حال حمد این نصفت و نصرت هم باید باشه. پس حمد میکنم به خاطر نصرت و به خاطر فتح ربکه، و معلوم میشود که این ها به خاطر گل روی پیامبر بوده. ربکه، خدا بخواد پیغمبر رو پیش ببره، کار پیغمبر رو به یه جایی برسونه. به حمد ربک، برای اینکه این رهبر را موفق کند، خدا این لطفا را میکند. فسبح به حمد ربک و استغفره، و استغفار کن الله را، خدا را استغفار کن. و از چی؟ برای اینها به گواه آیه آیات پایانی سوره مبارکه ممتحنه که و استغفر لهن الله، خدا را استغفر انه، چون که خدا کان توابا، همواره تواب یعنی بسیار رجوع کننده بندگانش بوده. اینم از این جهته، یعنی برای ادامه این یدخلون فی دین الله استغفار پیغمبر لازمه که اینها بمونن تو این راه، بمونن ادامه بدن، براشون استغفار سخته. انه کان توابا، جهت این میشه یاد خدا، که مراد از یاد خدا در اینجا همون تسبیح و تحمید، تسبیح و تحمید و استغفار، یاد خدا یعنی ذکر خدا. وظیفه اون امر، امرهایی که داشت، زمانه، زمان ازا، پیروزی هم فتح رو گفتیم، میتونستی بگه زمان یاری، ولی چون بعد از یاری پیروزی، هم پیروزی نظامی هم پیروزی اجتماعی، اینکه یدخلون فی دین الله افواجا، یه پیروزی فرهنگی اجتماعی پیغمبر به دست آوردن که مردم دارن به این سمت رو میارن، از اونور اعراض میکنن، به اینور گرایش پیدا میکنن. یاد خدا وظیفه زمان پیروزی است. بعد حالا با توجه ضمناً این سوره مبارکه یک جمله بزرگ بیشتر نیست، چون اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله، این میشه شر نم جزاش، فسبح بحمد ربك واستغفره انه چه جوابش هست؟ شرط و جزا هم با هم یکی، این انه کان توام دلیل این واستغفره هست، واستغفره انه کان، این یک جمله شرطیه بزرگ است که در اینجا به کار رفته و ما میتونیم از این سوره مبارکه در برای هر امری که توقع داریم یاری خدا را و پیروزی در آن را به عنوان یه فرمول کلی همواره استفاده بکنیم. هم اگر سوالی باشه داخل است. خب صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب موضوع بحثمون در رابطه با تدبر موضوعی قسط و عطف در قرآن کریم بود، سه ساعت بود و اینا رو همه رو خدمت شما عرض کردم و در نهایت بخش دومم که بحث قسط بود رو هم خدمت شما تقدیم شد. بله، در اینجا نظام محتوای ادارت در قرآن کریم رو در جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم اول نظام محتوای قسط رو بررسی کنیم، بعد انشاءالله نظام محتوای عطل رو، بعد قسط هم در قرآن برای خدا فاعل اون خداست، هم قسط فاعل او انسان، اونجا که فاعلش الله هست گفتیم قسط الهی، اونجا که فاعل آن انسان است قسط بشری، این رو توضیح دادیم. بعد نمونه از قسط الهی رو در پاداش کیفر کردن یا پاداش دادن در دنیا در آخرت با آیات آن مورد بررسی قرار گرفت. بعد منشأ قسط الهی رو حکمت، قدرت، ربوبیت از اسماء حسنا است که در زیل این بحث قسط به کار رفته بود استفاده کردیم. بعد این بحث رو که قسط در بعد سیاسی، نظام جامعه در بعد سیاسی باید مبتنی قسط باشه، سیاست با اجتماع فرقش رو بگم، روابطی حاکم با مردم، مردم با حاکم میشه سیاست، اما رابطه مردم با مردم میشه اجتماعی. پس امور اجتماعی، روابط مردم با یک دیگر سیاسی، حاکمیت با مردم یا مردم با حاکمیت، این بحث مطرح شد و تا اینجا یه بحث رو ما خدمت شما عرض کردیم که همین قسط بشری که هم بوده قسط اجتماعی یا عدالت اجتماعی باشه چند تا محور داره که یک محور یک محور بررسی میکنیم. قسط اجتماعی که مربوط به مسائل اجرایی و فرهنگی میشه به سه قسم، قسط خانوادگی، قسط سازمانی، قسط ملی تفکیک کردیم که بعد ببینیم کدوم یک از آیات شریفه قرآن ناظره به اینهاست. ابتداعاً اون قسط سازمانی رو خواهید بگید سازمان از کجا؟ میگم از این جریان جمع المقسطین استفاده کردیم، یعنی در قرآن یک القاسطون داریم، یک المقسطین داریم، اینو خوب بگید. پس جمع که میاد جمع یعنی یک گروه ها، یک گروه سازمان یافته. مثلا اگر در منفقین تو قرآن داریم، ذاکرین و ذاکرات داریم، مستغفرین بالاسحار داریم، مثلا الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر داریم، اینا همه حکایت از یک جریان اجتماعی میکنه. در اینجا هم همینطور. سوره مبارکه جن آیه 14 و 15 اون در این زمینه است. جنیان میگن و انا منا المسلمون، منا المسلمون و منا القاسطون، بعضی از ما مسلم هستیم بعضی اون قاسط. چون قاصد در مقابل مسلم هست، خود این قرینه ایست بر این که قاصد در اینجا به معنای قسط و عدل، ایجاد قسط و عدل نیست، بلکه به معنای سهم خواه دیگرانه، سهم دیگران رو میخواد. مقصد یعنی سهمده، قاصد یعنی سهمگیر، حق دیگران رو میخواد بگیره، حق دیگران رو میخواد بخوره، و هر دو در سهم مشترکند، ولی هیئت‌هاشون اقتضا میکنه که قاصد را سهمگیر و مقصد را سهمده معنا کنه. و نام من المسلمون و من القاصدون فمن اسلم فاولئک تحروا رشد، هر کس اسلام بیاره رشد پیدا میکنه. و اما القاصدون در میان جنیان، اونهایی که قاصد هستن و حق دیگران رو میخوان بگیرن، فکانوا لجهنم حطبا، اینا برای جهنم هیزم خواهند. اگه یادتون باشه در مقایسه بحث قسط و عدل گفتم در قرآن عدل جمع نیامده، ذوی عدلن گفته شده، ذوا عدلن گفته شده، اما جمع نیامده که العادلین باشه، عدول باشه که بشن یک جریان. اما قسط چرا؟ سه بارم تو قرآن اومده. پس مقسطین کسانی هستن که موافقین قسط هستن، قاسطین کسانی که مخالفان قسط هستن. مقسطین رو خوب لیستش رو اینجا نگاه بکنید و اینم کمک میکنه به شیوه دستبندی مباحث قرآنی. خدا سر دسته مقسطین است. سوره مبارکه آل عمران آیه 18، شهد الله عنه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم هر سه قائما بالقسط. پس آیه پس شاهد اول الله قائم بقسطه، دو ملائکه قائم بقسطه، این همینجا، سه اولوالعلم که بند چهارمه، در رسول هم که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اینا هم اهل اقدام به قسط میکنن. گروه پنجم آمرین به قسط هستن، سوره آل عمران آیه 21، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، یعنی از میان مردم گروهی هستن که کارشون امر به قسطه، امر به معروف، یعنی بالاترین معروف قسطه، چون قسط هدف دینه. و یک عده مثلا شاهدین بالقسط هستن، سوره مائده آیه 8، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. فرق بین شهدا و قوام رو خدمتتون عرض کردم. قوام یعنی کسانی که زمام امور جامعه رو در اختیار دارن، یعنی مدیران اجرایی. اما شهدا کسایی که نظارت و پیگیری بر کار اینها میکنه. هر دو باید با قسط باشه، چه انسان خودش بخواهد اجرا بکنه، چه بخواد ناظر باشه، باید بر اساس قسط ولله این کار رو انجام. قائمین بالقسط، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. این معلوم شما ببینید اینا ما تو قرآن به عنوان یک نظام مجریان قسط از الله تا مردم داریم. یا مثلا آیه شریفه و اقسطوا ان الله یحب المقسطین، روش به مردمه، روش به مؤمنانه. پس این نگاه مجموعی، نگاه مجموعیه به این بحث توی کار میشه تدبر. تدبر گفتیم فهم مبتنی بر نگرش مجموعی. اما این قسط خانوادگی یک آیه در قرآن داره، پس معلوم میشه که در خونه هم باید ما قسط داشته باشیم، در جامعه هم باید قسط داشته باشیم، در گروه هم باید قسط داشته باشیم، در جامعه و کشورمون هم باید قسط داشته باشیم. تو خونه و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکهون و المستضعفین من الولدان و ان تقوموا للیتاما بالقسط و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیم. البته یه آیه دیگه هم هست، آیه 3 سوره مبارکه نساء هم هست، و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، اونم هست، اونو پس باید بهش اضافه کن. پس سوره نساء آیه 127 و همچنین سوره نساء آیه 3، اونم در رابطه با قسط خانوادگی است که حتما باید مراقب بحث قسط در درون خانه باشه.
بعضی ها فکر میکنن قسط عدل مربوط به قوه قضاییه است. زندگی هاشون نه، زندگی ها به خدای نکرده درش ریزه کاری ریزه ظلم ها هم صورت بگیره خیلی مهم نیست. نه بابا، عدالت در خانواده لازمه، عدالت مبنای تشکیل خانواده. اگر عدالت را انسان نتوند در زندگیش اداره کنه، بهتر اونه که ازدواج نکنه. یعنی مثلا اینکه مهم اینه که انسان هدفش از ازدواج را عدالت قرار بده. لذا و این خفت من لا تعدلو فواهده او ما ملکت ایمان کن. اصلا اگر نمونم نمیتونه بری ما ملکت ایمان کن. انسان همتش باید برای تحقق عدالت باشه. اما در رابطه با قسط اجتماعی در مسائل ملی گفتیم، در رابطه عمومی منظور گفتیم ملی، پس یه بار خانواده بود، یه بار جریان و سازمان بود، یه بار کل کشورمون، کل ملتمون بود. در روابط انسانیمون، یا ایها الذین آمنوا، یعنی همه مؤمنان، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بعد ببینید، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. این الان روی سخن رو میگه که یعنی شما باید قوام به قسط باشید، گرچه علیه خودتون یا خانوادتون باشه. یعنی قسط رو در جامعه مراقبت کنید. یا تو تعاملات اجتماعی آیه بعدی، آیه 35 نساء بودی، آیه 8 مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، یعنی نظارت داشته باشید، مراقبت بکنید از قسط اجتماعی. آخرین بحثی که در رابطه با قسط داریم، قسط در مسائل اقتصادی هست. این آیه سوره نساء نکن، و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما. تقسطوا فی الیتاما یعنی فی اموال الیتاما، چون آیه قبلش در رابطه با اموال الیتاما است. پس از این جهت قسط میشه تو مسائل مالی و اقتصادی. که ما این بحث ریزه‌کاری های این بحث رو ان شاء الله بعداً باید دربارش بیشتر صحبت بکنیم. در رابطه با مثلا این آیه شریفه سوره انعام آیه 152، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. قسط در رابطه با وزن مسائل مالیه، کیل کیل مسائل مادی، میزان مسائل اقتصادی، قسط هم به کار رفته. پس قسط در اینجا قسط اقتصادیه. خب اینم که دیگه حالا بگذاریم. بعد وارد بحث نظام محتوایی عدل، عدالت، یعنی از کلمه عدل در قرآن میخوایم اینجا استفاده کنیم. انشاءالله این بحث علاوه بر این مطالبی که مطرح کردم یه تتمه‌ای داره که بالای تخته خواهم نوشت، انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. باز کلمه عدل رو، محتوای عدل رو در قرآن جستجو کنیم. اونجا هم همونطور که قسط الهی داشتیم، قسط بشری داشتیم، اینجا هم قسط الهی داریم و قسط بشری. ادامه بدم. عدل الهی، جاهایی که کلمه عدل برای الله به کار رفته، عدل تکوینی، عدل بین اجزا، یعنی توازن بین اجزا، سوره انفطار آیه 7، الذی خلقک فسواک فعدلک، عدلک یعنی تعدیل بین این اجزا. این خب فاعل عدلکی الله. عدل در تشریع بین اجزا این دین توازن وجود داره. انعام 115، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل له. اون کلمت ربک صدقا و عدلا یعنی همین قرآن، همین وحی، هم مطابق با واقع، هم کاملا در داخلش عدالت و هماهنگی وجود داره. و هو السمیع العلیم. عدل در تشریع داریم، اینکه خداوند امر میکند، تشریع میکند، امر به عدل به ماها. وقتی میفرماید به من امر میکنه که برو اهل عدل باش، اهل احسان باش، اما عدالتی که وجدانت اقتضا میکنه، انصاف داشته باش، میشه عدالت فطری. ان الله یامر بالعدل والاحسان لعلکم تذکرون. اما گاهی اوقات عدالت یه سطح بالاتری دارد که وحی او رو بیان میکند. اعدلوا هو اقرب للتقوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا. پس اینا همه یا فعل الهی یا امر الهی. خدا دغدغه عدالت رو داره که ورود پیدا کنه. اما بریم سراغ عدل اجتماعی، عدل بشری. این در سه محور هست، در عدل سیاسی با قسط سیاسی هماهنگه، در اینجا عدل حقوقی و قضایی داریم، اونجا هم خوب بحث حاکمیت بود داشت، اینجا اجتماعی داشتیم، اینجا هم اجتماعی داریم، اونجا اقتصادی داشتیم ولی دیگه در اینجا کلمه اقتصادی نیامده. اینا رو میخوام تفاوت‌ها رو توجه داشته باشید در کاربردهای قرآن. در رابطه با عدل اجتماعی که عدل حقوقی و قضایی باشه، عدالت در شهادت، شاهد مثالش اینه که وشهدو ذوی عدل منکم و اقیم و شهادت لله، اوز عدالت در شهادت. عدالت در گفتار، شاهد مثالش این است که فعظام قل و ازا قلتم، خط دوم، و ازا قلتم فعدلو، وقتی که میخواید حرف بزنید عدالت پیشه کنید. عدالت در نگارش و املا، مال اینه فلیکتب بالعدله ولیشهد بالعدله فلیملل بالعدله، کاراتون با عدالت، این رفتار قضاییتون اجتماعیتون با عدالت انجام بدید. اینجا کلمه عدل به کار رفته بود. در رابطه با مسائل سیاسی، لزوم صدور حکم اجتماعی بر مبنای عدالت، اینو از این آیه شریفه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این مسئله حاکمیتی و سیاسی تو این است. اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، اگر شما حاکم شدید خواستید حکم بکنید بین مردم، ان الله نعم ما یعظکم، خدا خوب توصیه میکنه به شما، ان الله کان سمیعا بصیرا. بعد میگه وقتی میخواید رفع اختلاف و نزاع در جامعه داشته باشید باید و حکم بکنید باید بر اساس عدل باشه. به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل. بعدش هم قسط هم آمده. اینا یه چیزی به ما میفهمونه که ما در همه بخش ها هم قسط نیاز داریم هم عدل. حالا ادامه میدم بحث. در رابطه با عدل باز حتی عدالت در دعوت مردم به حق، عدالت با علما اهل کتاب، اینا همه اینجا آمده. مساوات بین مردم در دعوت به حق، شاهد مثالش خط دوم، و عمر طلع عدل بینکم، پیغمبر میگه من مأمور شدم که عدالت بین شما. بعضیا میگن تو بیا فقط برای ما اعیان و اشراف کلاس فرهنگی کلاس آموزشی بزن، بابا ما فرق نمیکنه سیاه باشه سفید باشه، پولدار باشه، فقیر باشه، شهری و پیر باشه، جوان باشه، من به هر که بنده خدا بنا باشه من حاضرم برای او دعوتش کنم به خدا. ولی اونا میگفتن این پابر نار از خود دور کن. و امرت العدل بینکم. عدالت با اهل کتاب. میگه و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب و امرت العدل بینکم. اون بالا هم داشتیم و امرت العدل بینکم، اینجا هم همینطور. لنا اعمال نمالکان، یعنی آیات همون آیات بالاست دیگه، شورا آیه 15، منتها سیاقش مربوط با اهل کتاب. سیاق این دو تا هر دو یک آیه شریفه، آیه سوره شورا آیه 14 و 15. و آخرین بحث در رابطه با کسایی که در بحث عدالت اجتماعی مطرح میشه، این بحث کسانی است که عدل میان، که اینو ما باید انشاءالله در اصلاحی درش ایجاد میکنیم و در بحث عدل الهی و توحید اینو اعتقادی استفاده بکنیم، که یه ادعی هستن که عدلی برای خدا قائل میشن، یعنی شریک برای خدا قائل میشن. چند تا نکته دیگه هست که گذرا فقط خدمتون عرض بکنم. بررسی هایی که تا الان داشتم، منشأ عدالت وحی، رسالت، امامت، ولایت، ارکان عدالت حق، عقلانیت، ایمان، آزادی، اخلاق، آثار عدالت تأمین حقوق بشر، عدالت جنسی هم تحقق پیدا خواهد کرد، اقتصاد توسعه هم پیش میاد، تمدن هم خواهد، و اجرای عدالت به حکومت و قدرت نیاز دارد، و عدالت از صلح مهمتره، یعنی اگر صلح مع ظلم باشد صلح نه، عدالت مهمتر، یعنی باید برای عدالت جنگید. عدالت و ظلم ستیزی، اینا ملازمات بحث عدالت بوده. من این بحث رو یک جنبندی داشته باشم با یک ادبیات دیگری بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و آل محمد. ما 9 دقیقه فرصت داریم، تو این 9 دقیقه بتونم همین بحث رو خدمت شما عرض بکنم، خوب خواهد بود. تا پاک میکنم 3 تا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از کلید واژه هایی که همنشین قسط بود چی بود؟ قیام بود، لیقومه بود، قائمن بود، و اقیم الوزن بالقسط بود. پس ببینید قیام یکی از همنشین های قسط و یکی از همنشین های محوریشه. بعد ما اگر یک تدبر موضوعی درباره واژه قیام داشته باشیم، ببینیم قیام در چند جهت به کار رفته. یک بار قیام تو مسائل اقتصادی به کار رفته، یک بار قیام در مسائل فرهنگی و وحیانی و دینی به کار رفته، یک بار مثلا قیام در رابطه با، حالا اینا یکی یکی می نویسم که در چی هست، مثلا این که در رابطه با اقتصادی به کار رفته، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. همین خدا اقتصاد را عامل قیام جامعه و قوام جامعه قرار داده. اینکه آقا چند ساله که نامگذاری و اولویت بندی اقتصادی دارن به خاطر قوام جامعه ماست، استحکام جامعه ماست. بعد این میشه اقتصادی. فرهنگی اجتماعی چی؟ خب فرهنگی هم بگم. فرهنگی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. پس قیام و قیم بودن از ویژگی‌های دین است. این بودش. پس فاقم وجهک للدین حنیفا ذلک الدین دین القیم. بازم شاهد مثال دارم. شاهد مثال این شد. پس اگر ما می‌خوایم نظام جمهوری اسلامی پایدار بماند، یک رکنش. یک رکنش. یکی همین که باید مردمی داشته باشیم که این مردم اهل قیام باشن. خب لقد ارسلنا رسولنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط. پس ببینید قیام ناس، مال، دین. و یکی دیگه از ویژگی های بارز اون حاکمیت رهبری است. اونم باید با چیز باشه، اونم باید قائم باشه. و اون قائما همین نظام قسط، نظامی که الان داشتم، نظام قیام را همین الان برای شما ذکر می‌کردم، این است که الله، بعد ملائکه، رسول، بعد اولو العلم، بعد الذين يأمرون بالقسط. اینا همه اینا کسایی بودن که یه جوری در قیام مشارکت داشتن. این بحثی که من میخوام یه چیزی خدمت شما عرض بکنم، اون چه که اینها را، این 3-4 تا را به هم دیگر گره میزند قسط است. قسط اینجاست، یعنی قسط باعث قیام میشه. چی باعث شد مردم قیام کنند؟ لیقوم الناس به وسیله قسط. خدا قائما بالقسط. کدوم اقتصاد قوام دارد؟ اون اقتصادی که همراه با قسط باشد، مقسطانه باشه، نه ظالمانه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نه. بعد این دین حق
دینی که بر اساس حق و فطرته، اون دین قیم و پایداره. پس نقطه مشترک همه این ابعاد با همدیگر قسط است. پس قسط اسکلت بندی نظام اجتماعی ما، اسکلت بندی نظام اجتماعی ماست. منتها اسکلت بندی عادلانه. اینا از کجا؟ پس من میخوام بگم، هم فکر نکنید تو تدبر موضوعی، این آخرین جمله برادران خوب گوش بدید، فکر نکنیم در تدبر موضوعی فقط ما میخواییم معنا را بفهمیم، نه، معرفت را هم میفهمیم، منتها هم معنا بر اساس لایه اول، هم معرفت، یعنی هم نظام فکری. بعضی هستن که از لحاظ واژگانی سراغ قرآن میرن، ولی از لحاظ فکرشون، ساختار فکرشون به جای دیگه بستگی داره، از این بر از اون بر از دانشهای دیگه میگیرن، فقط به دنبال شاهد قرآنی هستن. ما نه، هم نظام فکریمون از قرآن میگیم، هم نظام معناییمون رو، نظام معنایی و نظام فکریمون رو از قرآن میگیم. بعد تو اسکلت بندی هست، اما روکاری باید عادلانه باشه. روکاری این اسکلت بندی، تیراهنا قسطه، اما گچکاری چی؟ آینه‌کاری چی؟ اینا عدله. پس روکاری، ظریفکاری، بعد آینه‌کاری، اینها عدله. خب بفرمایید، روکاری، ظریفکاری، آینه‌کاری، بعد صفرکاریه. صفرکاری تنها نمیشه، روکاری تنها نمیشه، دو تا باید به هم دیگه اینجا گره بشه. این شد رابطه قسط و عدل، هر دو در مقام تحقق با هم دیگه ملازم هم دیگه هستن، ولی هر کدوم ناظر به یک حیثیت، یکی حیثیت قانون، ساختار، اسکلت، یکی مربوط به گفتار، رفتار، روابط که بر اساس اون طراحی شده است. خب باز انشاءالله ابتدای جلسه آینده، انشاءالله در محضر سوره مبارکه کافرون به عنوان دهمین سوره این دوره انشاءالله خدمتون خواهیم بود، و یک جمع‌بندی و نظرخواهی هم در رابطه با تدبر موضوعی از جمعتون خواهیم داشت، که اگر ابهاماتی در این زمینه باقی مونده باشد در جلسه آینده برطرف بشه، تا یک بسته روشنی در ذهن شما از بحث شکل بگیرد. صلوات بر محمد و آل محمد.